بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحثمون رسید به اینکه نحوه ارتباط نفس با بدن از نظر فلسفه اسلامی چجوریه. قبل از اینکه این مسئله مهم تبیین بشه، اهمیت مسئله باید روشن بشه برای دوستانی که حالا تازه وارد این مباحث میشن یا به یک نوعی تو حیطه علم النفس یا مباحث فلسفه دارن کار میکنن یا میخوان وارد مباحث علوم شناختی بشن. اینکه ببینن آیا از منظر فلسفه اسلامی خودمون اصلا این مباحث مطرح بوده، چجوری میتونیم مباحث علوم اعصاب شناختی جدید رو تبیین کنیم. این جلسه و این جلسات مقدماتی ما نمیتونیم همه جوانه به کار رو تبیین کنیم و در حد این وسع خودمون و وسع این جلسه ما یک سری نکاتی عرض میکنیم. مفصلش نیاز داره من همین بحث روح باید تبیین کنم، حدود مثلا 10-20 جلسه ما باید روش بایستیم تا همه جوانه تبیین بشه چجوری تمام میکنیم. حالا در اندازه این دوره که خدمتتون در اندازه آشنایی هست خدمتتون توضیح میکنم، توضیح میدم و بحثای مفصلش رو الله سر جای خودش و دوره‌های تکمیلی دیگه یا دوستان خودشون با دنبال کنن این مباحث. ببینید چالش اصلی فلسفه اینه که آقا نفس مجرد چجوری با بدن مادی ارتباط داره؟ لب بکنم. خیلی آقا تو این موندن به خاطر این به دکارت حمله کردن. مثلا ملکه الیزابت یکی از این کسایی هست که به دکارت نامه می نویسه. شما گفتی که نفس مثلا با قده پینال ارتباط داره، خب باز همین امر مجرد با امر مادی دیگه، شما تبیین مسئله نکردی دیگه. یکی از اشکالاتی که شما میگیره حالا دکارت مثلا حالا یا سعی میکنه حالا با یه جوابای دیگه یا به یه سمت دیگه میره، حتی به سمت وحدت میره، میخواد بره یه نوع ارتباط نفس و بدن هم مثل صدرا به یک نوعی با وحدت. حالا نمیخوام بگم مثل صدرا، ولی بحثای وحدت هم مطرح کرده، اتحاد دکارت تو بحثاش، همون صدراها که بحثای اتحاد بین نفس و بدن داره، جای خودش باید مفصل تبیین بشه که منظورش چی. بس این چالش ما چجوری میخواییم حل کنیم؟ خب اینو توضیح دادم از بیرون. دکارت خب از فیلسوفان برجسته طرفدار دوگانه انگاری اینو اومد با قده پینال و قده سنوبری تبیین کرد، گفت این محل ارتباطه. چرا؟ به طور خلاصه چون این قده حالت تحریک پذیری آسان داره، زود تحریک میشه یعنی حرکت داره، سبکه و یک پارچه است، با همون توضیحاتی که جلسه قبل خدمتتون عرض دادم. اینو مطرح کرد، ولی اون چالش و مسئله اصلی هنوز جای خودش باقیه. اینو ما چون دستگاه دکارتی و به اون معنی حالا قبول نداریم، اون دوگانگی که ایشون داره و نمیتونیم هم ازش دفاع کنیم، به نظرم وارد سنت فلسفه اسلامی خودمون میشیم. آیا میتونیم بنابر مباحث سنت فلسفه اسلامی خودمون اصلا اصلی مطلب رو طرح کنیم بعد تبیینش کنیم یا دفاع اثباتش کنیم؟ که این لازمه به بحث اینه که بحث روحی که تو بدن هست، این روح بخاری به یک معنا و روح لطیف یا جسم لطیف تبیین بشه. ابن سینا صاحب مکتب مشا به یک نوعی و صدر المتحلین باز به یک نوعی صاحب مکتب حکمت متعالیه، یعنی دو تا سردمدار مکتب این مسئله رو مطرح کردن در حالی که با هم اختلافاتی دارن، اما تو این مقوله با هم مشترکن. شیخ اشراق هم بله به یک نوعی به این مباحث پرداخته، این مسئله رو مطرح کرده که روحه که واسطه بین نفس و بدنه. هر جور هر کدوم بر اساس حالا ما تو اینجا الان موضوع بحثمونه بیشتر ابن سینا و صدر المتعلمین بنابر مباحث دستگاه فلسفی خاص خودشون این مسئله رو به عنوان واسطه و رابطه بین نفس و بدن مطرح کردن که روحه که بین نفس و بدن ارتباط برقرار میکنه. نگاه ابن سینا دستگاه فلسفی علم نفسی ابن سینا چجوریه؟ تقریبا مثل دکارته. حالا باید بحث بشه زاید دقیقا تا نه، ولی حالا ما از این جهت داریم میگیم. ابن سینا هم قائله که یک جوهر مجرد مستقلی داریم به نام نفس، یک جوهر مستقلی داریم با بدن به نام بدن. این دوتا، حالا خلاصه دیدگاهش اینه که وقتی که بدن داره شکل میگیره، نطفه، حالا ببینید فلاسفه خیلی وقت تعیین نمی کنن، حتی خواجه نصیری تو یکی از آثارش وقتم تعیین کرده، همون چهار ماه خورده. وقتی که این بدن داره شکل میگیره، نطفه داره شکل میگیره، وقتی که مزاج شکل گرفت، مزاجم منظور اینجا مزاجی که میخواد نفس رو بطلبه. مزاج یک بحث بسیار مهم فلسفیه. آقایینی که یا مثلا با مباحث فلسفی آشنایی ندارن یا مخالف حالا بحث ممکنه طب اسلامی یا طب سنتی باشن، یه مسئله مزاج بشنوند سریع ردش کنن یا اصلا نپذیرن، اینا ما با اونا کار ندارن. بحث مزاج یک بحث بسیار مهم فلسفیه، اصلا بحث علم نفسیه. شما اگر مسئله مزاج رو بفهمی، خیلی از مباحث روان پزشکی، روانشناسی، طبی و پزشکیتون حل میشه. مبنایی دارم حرف میزنم، من نه پیروبت نمیدونم، نمیخوام از طب سنتی یا از این طب نماها و نمیدونم اینا دفاع کنم، من دارم بحثم بحث علمی و فلسفیه. بحث مزاج یک بحث بسیار مهم فلسفیه. خدمتتون بعضی از کلیداشو اینجا اشاره میکنم یعنی چی. وقتی که مزاج، داشتم به نگاه ابن سینا رو میگفتم، وقتی که مزاج شکل گرفت، نفسی مجردی که حالا واهب الصبر کیه، خالق کیه، عقل فعال خداوند متعالی کار نداریم، اون واهب الصبر یا مثلا اون عقل فعال نفس رو خلق میکنه، با این بدنه چفت میده. خیلی عامیانه و خلاصه در خدمتتون عرض میکنم نگاه ابن سینا و سینوی، این نگاه ابن سینوی. به همین خاطر به سینا میگن چی؟ قائله به این که روحانیت الحدوث و البقا. این خلاصه دیدگاه ابن سیناست. اما دستگاه صدر خیلی متفاوت، خیلی عمیقه و هنوزم که هنوزه خیلی جوانه و بحثش مشخص نشده که این جسمانیت الحدوث یعنی چی؟ از کجا حدوث پیدا میشه؟ اینو حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، در اندازه بحث خودم خدمتتون توضیح میدم. اما صدرا اینجوری نیست دستگاه فلسفیش که ما مثل سینا یک جوهر مستقلی که روحانی باشه، روحانیت الحدوث نیست. این میگه خیلی عامیانه و عرفی و خیلی ساده خدمتتون اگر عرض کنم، میگه نطفه حالا داره این شکل میگیره، تو حرکت جوهرش هم باید بدونی، حرکت اشتدادی هم باید بدونی تا این مسئله حل بشه. میگه نطفه تو بستر حرکت جوهری افتاده که کم کم داره صورت‌های مختلفی، بحث ماده و صورت هم باید بدونی تا این تبیین بشه، داره صورت‌های مختلفی داره شکل میگیره، میاد روی این صورت و این صورت هم اتحادیه، داره این هی به قول معروف داره میره جلو، حرکت میکنه، صورت‌های نفس نباتی، نفس حیوانی، بعد نفس ناطقه، این سیر اشتدادی نفوس سلاسه چیزه علم نفسیه که خدمتتون عرض میکنم. خلاصه این نطفه داره شکل میگیره، یه جایی که نباتیه، هنوز بگیم نفس نباتیه یا خود همون نطفه، به یک جایی میرسه که نفس از دل همین ماده در میاد و حادث میشه، برخلاف ابن سینا که میگفت از عالم مجرد یا عالم عقل فعال یک نفسی رو احداث میکنه، اون مجرد ذاتن و میچسبونه به این. این نگاه ابن سینا بود، ولی صدرا میگه نه، همین نطفه تو این عالم ماده، بحث بمونه داخل پرانتز، بحث صدرا قبول داره اون عالم عقل و که نفوس تو عالم عقل وجود قبلی دارن، اینا رو تو آثارش مفصل بحث داده سلام علیکم. ولی اینجا در حد این بحثمون، تو این عالم ماده نطفه که داره شکل گرفته، این کی نفس پدید میاد، نفس ماهیتش چجوریه؟ صدرا میگه اول جسمه، نه مثل سینا روحانیت الحدوثه، مجرده، روحانی منظور اینجا مجرد، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این نگاه صدرایی خیلی خلاص. حالا مفصلش و جزئیاتش رو بمونه، بحث ما هم نیست اینجا. ما میخواییم به این اندازه گفتم که اندیشه دستگاه صدرایی تو بحث علم و نفس و علم و نفسشون به لحاظ دستگاه اندیشه ابن سینا و صدرا یه شمای کلی خدمتون توضیح داده بشه. سوالی بود
تو همین بحث جسم انسان و نفس انسان و رابطه مثلا جسم و نفس و اینها، خب ما معمولا خیلی کلاس هم رفتیم، نمیدونم حالا یا مسئله حل نشده است یا ما نفهمیدیم، ما هنوز دین رو درست متوجه نشدیم تو بحث مثلا اینا، بعد حالا ما بریم تو بحث هوش مصنوعی و اینا هم اینا مطرح کنیم، حالا اونجا حل بشه، ما هنوز اینجا حل نشده.
برای اونایی که حل نشده هنوز وارد نشن، برای اونایی که حل شده وارد میشن. حالا بحث باید حل بشه دیگه، باید کلاس دیده بشه. حالا نمیدونم شما چه کلاس های شرکت کردین ها و چی منظورتونه. ما حالا تو اونجایی که حالا بحث ما رو شرکت کنید، حالا ما مطالبی که عرض میکنیم سعی میکنیم یک جنبه علم و نفس خدمتتون توضیح بدیم، که ما همین دوره همین بوده دیگه، الان وارد بحث فلسفه اسلامی شدیم، اینکه نحوه ارتباط چجوری تو بدن داره تعامل پیدا میکنه. اگه ببینیم بریم جلو ببینیم کمی تبیین میشه. البته برخی از مطالب باید خیس بخوره. بعضیا مثلا میبینی، حالا اینو جدی میگم، مثلا ما میبینی یه مطلبی داریم درس میخونیم و مباحثه میکنیم، قشنگم مثل بلبل توضیح میدیم، ولی تازه موقعی که میریم تدریس کنیم آها میفهمیم که چی اونجا چی بوده. مثلا یه سری مباحث هم اینجوریه، یعنی تا چند پخته نشه اینا حل نمیشه. بله بحث سختیه، قبول دارم، بحث چون یه پایش عالم مجرداته، هضمش و فهمش خیلی سخت، ولی حالا ببینیم انشالله چقدر ما میتونیم تو این حل و معما خدمتتون کمک کنیم، اگه برای خودمون حل شده باشه. ببینید بحث این که بحثمون این بود، بیایم به اصل مطلب خودمون، میخواستیم ببینیم این ارتباط نفس مجرد، حالا هرچی ماهیتش هرچی، چجوری داره تعامل میکنه با این بدن مادی. ما میخواییم این در حیطه اختیارات ما و تعهدی که ما خدمتون داریم، این نحوه ارتباط رو میخواییم تبیین کنیم، این واسطه کیه تو بدن، چجوری داره عمل انجام میشه بدن، چجوری داره من این دست رو حرکت میکنم، یا مثلا قلبم چجوری داره، آیا حالات عواطف اینا مربوط به قلب یا به مغزه. حالا اینا بحثای عمیقه، اینا رو ما تو این انتظار نداشته باشیم من اینجا همه رو بتونم تبیین کنم، ولی کلیاتش خدمتتون عرض می‌کنم. داشتیم چون این مسئله رو حل می‌کردیم، دکارت اومد مطرح کرد که غده پینال کش جناب علی حضور نداشتین جلسه قبل. آه خدا روش، تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده. همین دیگه. بله. داشتیم این مسئله رو حل میکردیم که دکارت اومد اون قده سنوبری رو مطرح کرد برای مکان ارتباط. حالا میخواییم ببینیم سنت فلسفیمون حالا هر چیه، حالا این اصلا دیدگاه های مسئله مطرح شده، اول اینو بفهمیم بس یه چیزی فهمیدیم دیگه، بعد ببینیم اون تعاملی که کردن، حالا استدلال هایی کردن، حالا کاری نداریم اثبات بشه، حالا من نمیخوام همه قبول کنن یا رد کنن، ولی اول میخوام یه چیزی هم رد کنیم بفهمیم رد کنیم، نگیم این مسئله قدیمیه، مبتنی بر طبیعت قدیمه، مربوط به پزشکیه، ربطی به بحث فلسفی نداره، که ما اینا رو همه رو به نوعی جواب میدیم. پاسخ اول بحث علم نفسیه، هم اگر اثبات کردی علم نفسیه، تازه شما میتونی آثار و فواید پزشکی و روانشناسی بسیاری از این مسئله ببری و خیلی از مباحث علوم اعصاب شناختی و علوم شناختی حل کنی اگه این مسئله باشه. خلاصه این که صدرا هم همانند ابن سینا این مسئله رو اومده مطرح کرده و اتخاذ دیدگاهش هم تو خیلی جاها همانند ابن سیناست، در حالی که دستگاه فلسفیشون با هم فرق میکنه. اون یکی روحانیت الحدوثه، سینوی صدرا جسمانیت الحدوثه، ولی هر دو در این اتفاق دارن که این واسطه روحه، روح لطیفه، روح بخاریه و این داره تو بدن تعامل پیدا میکنه و این جسم. حالا روح بخاری چیه؟ چجوری به وجود میاد؟ اصلا هویتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ اینا ان شاء الله دیگه کم کم برخی مباحث که تا که برسیم خدمتتون توضیح میدم. خب همین مثلا من خدمت آیا مثلا روح بخاری که بیشتر تو آثار اطباء مطرح شده اصلا ارتباطی به مباحث فلسفی داره یا نه؟ اصلا نیازی داریم ما؟ نه، توی مقاله یکی از آثار فلسفی هم نوشته، مقالات پژوهش‌های فلسفی هم داشته، حالا اسم نمیبرم، آقا مثلا اونجا مطرح میکنه محقق گرامی، نمیخوام خدای نکرده طعنه و کی چیزی نیست، میخوام بگم یعنی این سوال واقعیه، مثلا ایشون میگه که اصلا صدرا نیازی به این مسئله نداره، اصلا نیازی نداره که بیاد روح بخاری مطرح کنه، یعنی به نوعی این خلص لاهش میکنه صدرا رو، میگه آقا شما بر مبانی تشکیکی خودت نیازی به روح بخاری نداری، تو بیا همون با نگاه تشکیکیت قضیه رو حل کن. آیا ببینیم واقعا مسئله اینجوریه، نیازی نداره؟ به عبارت دیگه آیا میتونیم ما با دلایل فلسفی اصلا استدلال بیاریم برای روح بخاری؟ یک مسئله چون گفتن اگه طبیه طبی میشه تجربی دیگه، شما بس بحث مسئله فلسفی نیست، اگه فلسفی نبود یعنی شما نمیتونی استدلال کنی. آیا واقعا اینجوریه؟ آیا میتونیم ما استدلال عقلی بیاریم یا نه؟ اینم یکی مسئله است باید مشخص بشه. بعد مسئله دیگه روح بخاری مگه چه ویژگی داره میتونه این واسطه باشه؟ اون گپ و شکافی که بین یک امر مجرد و مادی است مگه چه ویژگی داره فلاسفه، اطباء و عرفا، من حالا عرفا رو کار نکردم داخل پندس، ولی عرفا هم قائل به این مسئله هستن، مثلا تو تحقیقاتم دیدم ابن عربی هم از این مقوله استفاده کرد، حتی ایشون هم مثلا رو قبول داره. نه بحث تاثیر و تأثیر تو بدن، اونجا میگه الله شما پرزیدی، میگه که ابن عربی، من تو حالا اینو با واسطه نگاه میکنم، تو منبع درجه دوم دیدم، درجه اول ندیدم چون حوزه تحقیق من نبود، من بیشتر اطباء و فلاسفه رو کار کردم. ابن عربی میگه که آقا چرا برخی از غذاها رو میخوری، ببین بحث عرفانی پزشکی ها، برخی از غذاها رو میخوری چرا انسان حال عبادت نداره؟ با بحث روح حل میکنه. آنه چجوری؟ این الان بگم دیگه معما رو جوابش خیلی زود دادم، حیف میشه به قول یارو. الان اینو بس تو ذهنتون باشه، این ولی بحث من انشالله این یا اگر نگفتم بپرسین از من. به طور مختصر حالا خیلی اذیتتون نکنیم، روح بخاری جسم لطیف شفافی است که واسطه بین نفس مجرد و بدن مادیه، این تعریفش، تعریف روح بخاری. اما چه ضرورتی داره؟ آیا چه دردی از ما الان دوا میکنه؟ به قول معروف آیا ما میتونیم این مسئله رو تو مباحث جدید، تو مباحث علوم اعصاب شناختی و به طور کلی تو علوم شناختی این مسئله کمک اون میکنه؟ خدمتتون تو اون جلسات اول و دوم داشتم اهمیت و ضرورت مسائل رو مطرح میکردم، اونجوری من اونجا من یک سری مباحثی مطرح کردم، یک سری مسائل و چالش‌های مطرح کردم، گفتم یه سری اکتشافاتی انجام شده، یکی سری یافته های عصب شناسی از طریق دستگاه های FMRI و PET و EEG و اینا بهش رسیدن، این چالش های علم نفسی برای ما ایجاد میکنه، چالش های معرفت شناختی، روانشناسی، فلسفی، آیا ما میتونیم این مسائل حل کنیم؟ مثلا میان برای تک تک حالات ذهنی ما مکان های مغزی مشخص میکنن، میگه فلان نقطه مغز شما رو تحریک کنم فلان حالت مغزی در ذهن شما ایجاد بشه، بنابر اینکه ما دوگانه گرا هستیم، یعنی یک نفس مجرد قائل داریم، مغز خب این چه ارتباطی داره با اون حالت ذهنی؟ شما شاید بگی آقا جواب همون کلی که همه بلدیم. چیه همه بلدیم؟ آفرین، بدن علت محده است. آیا با این صرف بدن علت مؤده است میتونیم الان این چالش های عمیق رو جواب بدیم؟ یا این یک نوع نظریه این همانی رو داره تو فلسفه ذهن رو داره تقویت میکنه، که کیت مسلین تو کتاب درآمدی بر فلسفه ذهنش اشاره میکنه با یافته های عصب شناسی جدید نظریه این همانی تقویت پیدا میکنه. نظریه این همانی چیه؟ خلاصه حالات ذهنی همان حالات فیزیکی هستن، درد همان شلیک عصب سیه. شلیک عصب سیه اصطلاح چیزا فلسفه ذهنیه. درد همان یعنی چی؟ یعنی فیزیکالیست. درد همان فیزیکه، فراتر از درد یعنی فراتر از اون شلیک عصب سی چیزی نداریم، دردی نداریم. یعنی حتی حالات ذهنی هم قبول نمیکنه که حالا با برسیم به امر مجرد که نفس باشه یا روح باشه. روح منظورم اینجا روح مجرد. پس با پیشرفته های علوم اعصاب شناختی داره نظریه این همانی تقویت میکنه، تقویت میشه. نظریه این همانی تقویت بشه یعنی چی؟ یعنی فیزیکالیست داره پایش تقویت پیدا میکنه، یعنی امور مجرد پر. حالا خب حالا ضرورت بحث ما چیه؟ ما میایم اگر با میبینیم واقعا این یافته عصب شناختی چجوری باید تبیین کنیم، میگه آقا فلان نقطه مغز شما رو تحریک میکنم، حتی باور و ایمان پیدا میشه. اون بحث کلیپ پرسینگر خدمتتون هست، حضور ذهن دارید دیگه، نشون دادم جلسات اول دوم که زنی برده بود تو اتاق عصب. حتی آقا فیلم هایی که یادتون نره، درس ها یادتون میره، فیلم هایی معلوم فیلم زیاد میبینید، ولی فیلم های ما، فیلم های ما علمیه، سعی کنید یادتون نره. مزاح عرض اونجا کلا خود خدا رو که میگفت ادعا میکرد من کلا خود خدا رو درست کردم، آقا اینو شما به نواز فلسفه اسلامی چجوری میخوای تبیین کنی؟ این لازمش اینه که شما مغز رو بشناسی، حالات مغزی بشناسی، حالات مباحث علم و نفسی رو بشناسی، بتونی تبیین داشته باشی ازش، اینا رو تبیین کنی. و با صرف این که بدن ابزار یا علت ماده است، به نظر من این شبهات پاسخ داده نمیشه، کلیه. اینا رو خدمتتون بس توضیح دادم. بحث های دیگه هم هست که حالا من اینا رو تو جلسه، بحث آنتونیو داماسو، اون کارگر راه آهنی که یک میله آهنی از تو ذهنش رد شده بود و خلقیاتش رو بعد از این از دست داده بود، این آیا معید این نیست که همه چی تو مغزه؟ این مغزش آسیب دیده یا اختلالات دیگر؟ چرا حالات نفسانی پدید میاد؟ اینو جواب ما چیه؟ ما قائلیم که حالات صفات نفسانی مال نفسه. چرا اختلال مغزی یک صفت نفسانی یا از دست میده یا ایجاد میشه؟ اینا چجوری میخوایم تبیین کنیم؟ پس اینا نیازمند اینه که ما باید هم مباحث علوم شناختی بدونیم، هم مباحث علم نفسی خودمون رو، همین نحوه ارتباط رو. ما در راستای این مباحث علت موده هم جواب ابتداییه، هم ادعای جواب دقیقی نیست، به نظر من جواب کاملی نیست. اگه بخوام اینجوری بگم باهاتون همراهی کنم، من میخوام بگم فراتر از علت موده است، علت حقیقیه. چون علت موده تو بدای نهایی به ما چی میگن؟ مثالش چیه؟ یا باید تو علت موده تجدید نظر کنیم تو هویتش، یا علت موده علت مجازیه، حقیقی نیست که، جزو دسته حقیقی نمیاد که. میگیم علت شنو دو تا نوعه، حقیقی مجازی. علت موده جزو علت چون اگه علت حقیقی چرا استدلال میارن؟ میگن استدلالشون اینه، تو فلسفه بدای نهایی خوندیم، میگه علت موده اگر علت حقیقی بود معلول از بین رفت، باید علت حقیقی هم از بین بره. مثلا پدر و مادر ما، این مثالی که میزنم، مثلا میگن علت موده است، یا مثلا بنا نسبت به ساختمان علت موده است. چرا؟ استدلال چیه؟ چون آقا ممکنه بنا از بین رفته باشه، چون میخوام چالش بین علت حقیقی و علت موده رو هست کنیم. همین مثالا رو میزنیم دیگه، همین نسبت میکنیم، میگیم اگه علت حقیقی بود باید، اگه علت حقیقی از بین رفت معلولم از بین میرفت. از اینجا میفهمیم که علت موده است. یا باید تو این تعاریف و تعریف علت موده تجدید نظر بشه، اینجای تحقیق داره، طرح مسئله میکنم. و ولی تو بحث اون جایی که الان مربوط به بحث ماست، بدن به نظرم فراتر از علت مؤده است. دلیل دارم و حرف بندم نیست، علامه حسن زاده هم به یک نوعی به این مسئله تبیین و ترک کرده و اثبات کرده به معنی صدرایی. آو من علامه گفتم قبول کرد، اگه میگفتم خودم گفتم من قبول نمیکرد. نه نه، بس از این راه اثبات میکنه علامه حسن زاده. میگه اگر قائل شدیم به اونها بر مبانی صدرایی، اینا رو بعد هنوز بعضی برای خیلی هم ممکنه آقا خیلی هم علم چیز نشده باشه، حل نشده باشه. خدمتون دارم این هدیه رو به قول استاد فاطمی نیا خیلی همجوری یا اینو بعدا دعا مون کنید، همینجوری راحتی به دست اون نمیاد. ما حالا خدمتتون راحتی در اختیارتون میذاریم. این مثلا یه علامه زاده، علامه حسن زاده یکی از آثار فکر کنم همون 1001 نکتهش یا کجا دیدم اینو، اینو دیدم یه حالت شعفی چون خیلی از مباحث ما رو حل میکرد. علامه حسن زاده اونجا اشاره میکنه میگه اگر بنابر مبانی صدرایی گفتیم بدن واسطه و مرتبه است، اینجا بس علت مبتلا نمیکنم، میگه اگر بنابر مبانی صدرایی، این درسته بدن مرتبه ای از نفسه، مرتبه مادیشه، این همه قبول داره نقایون، حتی اونایی هم که میگن علت ماده است. علامه حسن زاده میگه اگر قائل شدیم بدن مرتبه ای از ماده است، بدن و یا مثلا گفتیم یک مرتبه واسطه مرتبه دیگه است، به این بیانم داره. حالا خواستم تو پایین اینجا هست متنش رو خدمتتون میگم. میگه حالا نقل به مضمون، میگه اگر گفتیم که یک مرتبه نسبت به مرتبه دیگر، چون مراتب داره نه بدن دیگه، مرتبه مجرد داریم، مثالی داریم، بیا تو ما تو مرتبه مادی هم مراتب داریم که یک مرتبهش هم روح لطیفه، اینم بیام اگر گفتیم یک مرتبه نسبت به مرتبه دیگر واسطه است، واسطه یک نوع علیت دارد، واسطه. بعد از اونجا استناد میکنه به قول خواجه نصیرالدین، حالا نه خواجه نصیرالدین توسی که قائل به مراتب نفس نیست، اونجا به بحث واسطه رو میخواد تبیین کنه، دو سه تا تو شرح اشارات و آثار دیگرش واسطه میگه واسطه نسبت به دیگری علیت دارد، علیتش هم حقیقیه، یعنی رابطه به یک بیان ساده خیلی سختش اینه. اگه گفتیم واسطه است، علیت نسبت به هم دیگر علیت و معلولیت دارن، علیت و معلولیت هم حقیقیه. بعد این تو انسان میخوایم بگیم آره دیگه، آفرین، آره دیگه، تو بدن الان ناظر به بدن دیگه، بدنم داره مراتبه، یک مرتبه به نسبت به مرتبه دیگه. اگه اینو گفتیم برخی یا اگه نگم خیلی از این بحث های عصب شناخت، چالش های عصب شناسی اینا برای اون حل میشه. ولی اگر بگیم مؤده برخ حالا میگم یا تعریف مؤده بودن من قبول دارم، یعنی من میخوام بالاتر از اون بگم،
ولی واسطه است.
آره واسطه است، علیت در
بالاتر نیست
چی؟
اون نظر
به اصطلاح خدای کلاه خود خدا
میگه که این علت تام استی تمام، این میخواد بگه شما اثبات نکردی علت دیگه نیست بالاتر از این.
آره
این خودش علیت داره نسبت به مرتبه پایینش.
نه من اینجا
فعلی که انجام میشه،
حالا من اینجوری جواب میدم، حالا من اگه منظور شما اینجوریه، من اونجا از طریق همین میگم بله شما حالت، حالا به نظرم یکی از پاسخمون یکی، من میگم شما اومدی تحریک کردی حالت، یک حالت باور و ایمان و چیز کردی، شما داری یک نوع علیتی ایجاد کردی، این علیت یه مؤثره به نفسه، حالا پایین به بالا یا بالا پایین کار ندارم، حالا اینجا داره تحریک میکنه مغزو، یعنی داره یک مرتبه ای از بدن رو تصرف کرده، چون مرتبه بدن مادیه، ابزار مادی همش تأثیر میذاره و یک حالت فرامادی ایجاد میشه. روشن شد چی گفتم؟ یعنی یک نوع علیت، بله شما دارید سطح مادی رو دارید دستکاری میکنی، سطح مادی رو دارید دستکاری میکنی، این اثبات نمیکنه که همه چی فیزیکالیسته، شما چون از طریق ابزار مادی داری سطح مادی رو تحریک میکنی، این کالا سطح مادی کیه و داره چه کار میکنه اونا بمونه، حالا توضیح میدم تو بحث مغز.
خود این که یک حالتی درمون پیش میاد خودش اثبات
میتونه
خودش باشه دیگه.
اتفاقا یکی از پاسخهایی که من تو یک آزمایش به بنجامین لیبت بحث کردم یکی هم همینه. چرا؟ چرا؟ حالا نمیخواد
اون
فهمه که جسمانی نیست که. آفرین. این بحث کانشسنسه، بحث آگاهیه و حالات آگاهی پدیداریه. تو فلسفه ذهن ای به این اسم میگن. اون نکته که شما میخوای بگی همینه. دلیلش چیه تو این آزمایش این حالت فیزیکی نیست، حالت ایجاد شده؟ عامل ایجاد تحریک مادیه، مغزم مادیه. حالا من میخوام بگم فراتر از مغز داره تحریک میشه، حالا بحثش تو بحث ناظر به روح خودمون، چون مغز روح هست. داشتم چی میگفتم؟ آه، شما این که معید حرف شما اونجا داره میگه به خود طرف میگه حالتتو گزارش بده به من. از این اگر همه چی مغزی بود، چون این داره کل مغزش زیر مدارهای عصبی اصلا سیگنال وصل شده، کلا خود خدا پر از الکتروده، الکترودهایی که وصل شده هم به پوستش و پوست مغزش. اینا اونجا میگه به فرد میگه به ما حالتت گزارش بده. همین که میگه حالت گزارش بده یعنی اون هم فرامادیه. اگه مادی بود باید پشت سیگنال های مغزی رصد میکردی همون تجربه حالت خدا رو، تجربه خدا رو، تجربه دینی رو. این به نظرم همین شما پاسخ نخترم، یعنی بس امر اون بحثش بله اون امر فرامادیه. ولی من اینجا شبهمون ناظر به این بود که اگر همه حالات نفسانیه چرا مغز تحریک میشه یک حالت نفسانی ایجاد میشه؟ اینو ما در الان مقامش تحلیلش بودیم. اون یک شبهه دیگه است که شما فرمودید و پاسخش هم به یک نوعی دادیم. خب ببینید میخواستم اینو بگم، بحث های جدید و بحث های که در این دهه اخیر داره شکل میگیره، بحث های جدیده. بحث های جدید لازمش این که هم ما تو جواب هامون دقیق بشیم، هم این که نیاز بین الرشته‌ایه، ما باید یک شناخت بین الرشته‌ای هم داشته باشیم با یک سری جواب های کلی که بدن علت معده است. من ببین به یک نوع شما باید ببینیم اون اول از این حرفش چیه، داره چی میگه، بعد ما چجوری میتونیم با از طریق مبانی خودمون رو اینو بررسی کنیم. این بحثه که بحث‌های ذیل علوم شناختی یا بحث‌های دیگر داره مطرح میشه. اینو بس اینه، من دغدغم اینه، این دیده بشه. این نیازمند اینه که رفقا وارد جد، اونایی که دغدغه دارن و اینجور مباحث دغدغه دارن باید جدی وارد بحث بشن، یعنی وارد هم مبانی فلسفه اسلامیشون تقویت بشه، علم و نفسشون قوی باشه و مباحث علوم شناختی آشنایی داشته باشن. چون اگه ما چه بخوایم چه نخواهیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. بحث‌های الهیات اعصاب داره میاد، بحث‌های نمی‌دونم هوش مصنوعی، بحث‌های احساسات، عواطف، ادراک ربات‌ها داره میاد، بحث دارن میرن به سمت ازدواج با بحث‌های اینا بحث‌های ببینید اینا بحث‌هایی که ما باید اول بشناسیم موضوع رو. ببین بحث بعد چالش فلسفی بکشیم. احساس این همه فیلم های داره ساخته میشه که امکان احساس و اینا داشتن، ربات های احساس داشتن، شما اگه مبانی فلسفی داشته باشید راحتی مبنا رو چالش میکشید که جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. اما ناظر به بحث خودم، بحث ارتباط نفس با بدن، گفتیم تو فلسفه سنت فلسفه اسلامی خودمون بحث روح مطرح کرده. روح بخاری جسم لطیف شفافی است که واسطه بین نفس و بدن. اما روح بخاری یا جسم لطیف یا روح لطیف چجوری به وجود میاد؟ این برای اینکه سیر بحث به طور دقیق ما بدونیم باید بدونیم که ماده و صورت چیه، ترکیب ماده و صورت چجوریه، اتحادیه یا انضمامیه، عناصر چیان، عناصر اربعه، آیا عناصر اربعه میتونیم دفاع کنیم یا نه، مزاج، بحث مزاج چیه، اخلاق بدونیم تا برسیم به روح بخاری، چون سلسله واره به هم زنجیر واره. حالا ما نمیتونیم همه این مباحث اینجا مطرح کنیم، ولی اینو خدمتتون عرض کنم که روح بخاری بحث ببین ماد و صورت شما حالا میخونید و تو بحث فلسفه اسلامی هم هست، بحث ماد و صورت بحث مهمیه، چون تو بحث علم و نفس لازم دارید، چون میگن نفس صورت بدنه. صورت یعنی چی؟ ماده یعنی چی؟ حیولا یعنی چی؟ حیولا آیا یعنی همون قوه محض بود؟ اینا بحث مفصلی، حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی بحث عمیق استاد عبودیت ببینید کتابشو، مباحث جوهرشو، بعد قرائت جدیدیه شاید مثلا دوستان ندیده باشن، خیلی فرق میکنه با بحث بدای نهایه. بحث ماده و صورت بحث به نظرم باید یک بازاندیشی بشه، اون فهمی که ما تو بدای نهایه داریم اون نیست، عمیق‌تر از اینه. خلاصش اینه که بخوام بگم صورت هویت وجودی شیئه، صورت هویت وجودی شیئه، ماده اون ماده نه، اون قابلیت شیء نسبت به شیئه که میخواد به اون تبدیل بشه. اینه، دو تا هویت نیست در داخل یک شیئه، به حالت انضمامی نیست، چون ما فکر میکنیم ماده به اضافه صورت میشه چی؟ مثلا صورت جسمیه، حالا صورت جسمیه به اضافه صورت نوعیه میشه عناصر، عناصر به اضافه صورت مدنی میشه معادن، معادن به اضافه حالا صورت حالا یا گیاهی یا حیوانی یا چیز میشه چیز. این حالت ترکیبش اینه سیرش تو بحثش، ولی این ماده به اضافه صورت ترکیب نیست. ترکیب از نگاه صدرا ترکیب اتحادیه، اگه گفتیم اتحادیه استاد عبودیت اونجا میگه تقریری داره، حالا اونجا مفصل رجوع کنید تو کتاب مبحث جوهرش، دیگه نمیتونیم انضمامی باشه اینا. شرح بله، شرح نمایش و اونجا حالا من خدمتتون عرض کردم آدرسم داده، یه تبیین اجمالی هم داشتیم. اما عناصر عربه، حالا من نمیخوام وارد بشم، آیا واقعا میتونیم دفاع کنیم؟ چون ببینید آقای اشکال میگونم این عناصر، این بر اساس نظریه بطلمیوسیه یا اون بحث فیزیک ارسطوییه، فیزیک ارسطویی این بحث عناصر مفصله، تو سون یونان و باستان بوده، اینکه ماده عالم اشیا از چی به وجود میاد، از تالس گرفته تا بیا و هراکلیتوس و آناکسیمندر و آناکسیمینو، اینا هر کدوم یک نظریه داشتن، یکی مثلا تالس آب و مطرح کرد، هراکلیتوس گفت اصل اشیاء آتشه، حالا تا اینکه چهار عنصری هم مطرح بوده تو یونان و باستان فیلسوفان پیش از سقراطی، ولی خلاصه تا رسید ارسطو، این نظریه تو ارسطو پا گرفت و تا بیاد تو سنت فلسفه اسلامی ما، تا بیاد زمان هازا، تا برس علامه طباطبایی به یک نوعی حالا نقدش میکنه تو بدای نهایه. ولی خلاصه این که آیا ما عناصر بسیط هستن یا، من حالا اونجا تو پایان نامه سه چهار تا تحلیل آوردم، نمیخوام حالا اینجا واردش بشم، ولی حالا اصل عناصر عالم مثلا صدرالمتعلمین و شیخ اشراق، حتی آیات و روایات ببخشید آیات قرآنی هم شاهدش میاره که از دل آیات قرآن هم در میاد، مثلا حالا خلقکم من ما مثلا یا من تراب، اونا رو مثلا آیاتی که دلالت بر خاک میکنه مثلا میاره به عنصر خاک، اونایی که مثلا به آب نازل میشه، یا اونایی که همین مسنون مثلا گل خشکیده که آفتاب دیده، مثلا این چهار تا عنصر رو به لحاظ قرآنی تعبیر میکنه، اینا کاری ندارم. تو روایات هم اینا داریم و حالا بحث ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، ولی جای تحقیق هم داره بیشتر با مباحث شیمی جدید، آیا میتونیم از اون عناصر عربه دفاع کنیم یا نه، جای تحقیق داره. نمیخوام حالا من بگم قطعا هست با مباحث شیمی جدید هم خانی داره یا نه، خیلی روش نمیخوام وایستم، هرچند خودم سه چهار تا تحلیل آوردم تو رساله بعد. ولی بحث مزاج، بحث مزاج دیگه به نظرم بحث، هم بحث من استدلالای فلسفی آوردم، هم استدلالای پزشکی جدید مفصل، استدلال عقلی آوردم که اثبات کنم یه بحث مزاج، یک بحث فلسفیه، بعد آثار طبی داره، نه اینکه بگیم بحث طبیه حالا قابل اثبات یا نه، اصلا بحث فلسفیه، و همینطور مؤیدات یه سری تحقیقات جدیدی هم شده، مثلا از طریق کمکاری پرکاری تیروئید آزمایش های انجام شده میدانی پزشکا انجام دادن، یا مثلا از حرارت هایی که تو بدن هست یک سری آزمایش های شده، مثلا کسایی که میگیم گرم مزاج مثلا حرارت و دمای بدنشون، اونم یه سری آزمایش های شده، این مثلا معیدات هم پزشکی نوین داره، هم بحث فلسفی استدلالای عقلی. اینا رو من بحث اخلاط هم توضیح میدم. چقدر وقت داریم آقای خامی؟ ببینید حالا ما نمیرسیم انشالله و بمونه برای جلسه بعد. این جلسه نمیرسیم فکر کنم وارد بحث بشیم، اگه جلسه بعدی بود انشالله قابلیت قابل چی میگن قابل میخواستم این جلسه ببندم بحث، ولی حالا سعی میکنم حالا کلیتشو بگم دوستان. حالا اگه نه چیز جلسه آخرم بود، یعنی مدیون دوستان نباشی، اجازه انگیزه کرده با این موبت دوستان بمونن تو بگن آجا ایجاد انگیزه کرده، ولی اصل مطرمو نگم. ببین بحث روح اینجا روح یک معنایی داره، حالا به معنای لغوی دارم خدمت عرض کنم. روح بهش گفته میشه، به معنای نسیم و گسترش و رایحه میاد. اینجا خلط میشه تو بعضی جاها تو آثار طبی اینا، فکر کنم بعضی جاها نسیم رو ارتباط میدن به روحی که همون بحث روح بخاره، چون اون حالت یه نسیمواری هم تو بدن داره. این حواستون باید باشه. پس اون روحی که به معنای روحی که به معنای نسیمه، با این روحی که ما اینجا به لازم معنای لغوی هم فرق میکنن. در نزد متکلمین فکر میکنن که روح به زنبرا، اون اولی به فتح را بود، این به زنبرا که الان موضوع بحث ماست. متکلمین، برخی از متکلمین اسلامی ما فکر میکنن همین بدن، میگن آقا مثلا روح داریم هم یعنی جسم لطیف. علمای تفسیر هم مثلا روح میگن، بیشتر منظورشون نفس ناطقه است، چون ناظر به آیات قرآن که میگه نفخت فیه من روحی. اونا اونجا تو ادبیات علمای تفسیر روح به معنی هم نفس ناطقه و مجرده. تو ادبیات اطباء و حکما روح غیر از نفس مجرده و نفس ناطقه است. روح یعنی همون روحی که تو طب گفته میشه به معنای جسم لطیفه، غیر از نفس ناطقه است. این حواستون باشه. چرا این خلط شده، باعث شده که اشتباه بیفتن؟ پس واژه روح در کتاب طبی و برخی از آثار فلاسفه میبینید روح استعمال میشه، میگه روح تو بدنش، یا میگه جسم، میگه آقا مثلا حالت ویژگی جسمی داره، میگه نه این روحی که به معنای روح مجرده، این همون جسم لطیفه. روح به لحاظ حالا معنای لغوی مشترک لفظیه، هم به روح مجرد انسانی گفته میشه، هم به روح القدس گفته میشه، هم به روح الله گفته میشه. روح یعنی بس اشتراک لفظی تو ادبیات های مختلف و در بیان و علما فرق میکنه. باید ببینیم به قول این غربی کانتکست بس یا مت بستر بس کجاست. اینو خیلی نگیم که آهان بس فلاسه بس متکلمین گفتن جسم لطیف، اون جسم لطیف همینه که اطباء میگن، در حالی که اونا به روح مجرد میگن برخیاشون جسم لطیف، یعنی اصلا روح مجردی قائل نیستن، فکر کنه انسان فقط یک جسم لطیفی تو بدنش هست، که برخی از متکلمین ما اینو قبول دارن که میگن روح همون جسم لطیفه، یعنی دیگه امر مجردی قبول ندارن. اینو علامه حسن زاده تذکر داده به حمول صدرا. اما یه روح هم داریم تو علم کیمیا استفاده میشه. علم کیمیا مثلا بعضی اشیاء که اشیاء دیگر رو مثلا مذاب میکنه یا آب میکنه به اینا میگن مثلا روح داره. یا مثلا ارسطو نسبت میده به تالس، میگه که تالس قائل بوده که آهنربا روح داره. آهنربا روح داره، برخی از این کتابای فلسفه ذهن چون فرق بین نفس روح رو نمیدونن، میگن مثلا تالس قائل بوده حتی آهنربا هم نفس داره. گرفتید چه؟ چقدر اشتباه میشه؟ اگه بین خلط شد بین بحث، اگه ریشه بحث رو ندونستی بگونه مثلا این روحی که مثلا تالس نسبت به، در حالی که روح منظور همون انرژی که تو با آهنربا هست. اینجا اینم بگم و بعد نگین حاج آقا نگفت، اینجا به یه جای میرسیم، این روحی که تو بدن ماست خیلی به ماهیت انرژی نزدیک میشه. اینه بس گفتم که بی رفت نیستم، به بحث انرژی نزدیک میشه. انرژی هایی که حالا اینا میگن نزدیک میشه، نمیگم آقای مهدی نیا همونا فردا بگی آجا گفت انرژی های تو بدن داریم. پس روح خلاصه این که اشتراک لفظیه، این حواستون باشه. علامه حسن زاده همونطوری که گفتم گفتن تو خاطر همین اشتراک لفظی که روح داشته، خیلی از دانشمندا رو تو اینکه انسان آیا هویتی به نام روح داره به اشتباه انداخته. برخی قائل شدن همون انسان روحی که داره همون جسم لطیفه، که متکلمین برخی هم به این سمت رفتن و صدر متعلین هم همین نکته رو تذکر میده، میگه پس ما وقتی میگیم روح، روح اگر منظورمون روح اون جسم لطیفی است که واسطه بین نفس مجرده، نه اینکه همون نفس مجرده، نمیخوایم اونو انکار کنیم بلکه اون واسطه است. یه نکته ای هم که از اینا مهمه بدونی، ابن سینا اینو میگه تو رساله فکر کنم رکشناسیش، علامه حسن زاده و صدر رو به تأثیر از ایشون تو آثار مختلفشون اشاره میکنن، روح رو اگر به لحاظ فارسی بگیم همون میشه جان، نفس چی میشه؟ میشه روان. این نکته اینو خیلی شاید شنیده باشن ولی اینو نشنیدید دیگه، این اولین بار میشنوید. حاجی سبزواری در حالی که خیلی آثار خودش روح بخاری تبیین کرده، اقسامش و کارکرداش و قواش و اینا رو مفصل توضیح داده، ولی یه نکته میگه، میگه آه میگه تو فارسی، فارسیان به روح بخاری میگن روان. این خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی قابل تعمله. اگه روح بخاری گفتیم جانه، جان یک بوده آثار فاوت داره، بعد اون روان میشه همه کاره. اگه گفتیم روح بخاری روانه میشه حالت تجردی، این چجور قابل جمعه؟ این من حالا نمیخوام جزئیات وارد بشم، ولی این با مباحث صدرایی و تشکیکی اینا قابل جمعه به نظرم، هر دو دیدگاهو به لحاظ معنایی، حالا معنا شناسی داریم میکنیم، به لحاظ هستی شناسی تو بحث صدرا میاد، ولی به لحاظ این هستی شناسی صدرا تو این معنا شناسی هم کمکمون میکنه. اگه گفتیم روانه خیلی آثار و فوایدی داره. نکته ای که گفتم علامه حسن زاده تو هزار نکتهش گفته روح بخاری مدرکه، روح بخاری مدرک شد، یه حالت هویت جوهری داره، هویت جوهر مادی داره. پس معلوم میشه که اگر این جسم رو داری شما دستکاری میکنی، یک ادراک جدیدی، یک حالت جدید ممکنه تو شما ایجاد داشته ایجاد بشه. ببینیم دارم کلی یافته های پایین نما سه سال زحمت کشیدم میگم، همینجوری این نکات از دست ندیم، چون اگر این نکته رو گفتیم خیلی از این بحثا برامون قابل هضمه. یه پرسشی حالا اینجا مطرح میکنم، جوابش دیگه انتظار نداشتیم چی اینجا بدم. صدرا قائله که نفس مادی و مجرده؟
صدرا؟
آره
جسمانی هست و روحانی هست.
خب گفت چیزه، گفت که قضیه این جبر و تحفیز، لا جبر و لا تحفیز بل امر بیلن امرین. مثلا میگن آقا ما شیعه ها نه جبرگرا هستیم نه حالا مثلا نه آزاد آزاد، میگه بل امر بیلن امرین، بل امر بیلن امرین فهمیدنش تازه اول کلام. بل امر المعین، حالا بیا اینا تبیین کن، بل امر المعین الامرین چی میخواد بگه؟ حالا اینم جسم الله لوزوس چیه؟ بس اینو بس در نظر داشته باشید، این خیلی مهمه. چون بله به صدر قانون نفس مادیه، مادامی هم که با بدن ارتباط داره مادی، ارتباطش با روح بخاری چی میشه؟ اینه دیگه اینجا نمیگم، اینه بمون انشاءالله تو بحثای خارج بحثمون. خب ببینید ها همینو گفتم، بله حیات با آفرین. چرا بس حاجی هم آوردن؟ یه سری کلیدای اینجا گفتم دیگه، گفتم اگه با مبانی صدرایی این چه جور قابل جمعه، اگه شما گفتید اون جان سر جای خودش ها درسته، چون یکی از الان میاد آثار توضیح میدم، حیات مال بدن مال همین روحه، یعنی اگه روح تو بدن نباشه میمیری، نه اون نفس ها. آفرین آفرین. اگه میخوام با نفس آره اون میشه امر فرامادی. حالا ما اونو دیگه عقلمون نمیکشه، ولی اینقدر که عقلمون میکشه میخوام توضیح بدیم این بستر مادیه. یعنی ما داریم تو بستر فیزیکالیست داریم هنوز حرکت میکنیم، نه فیزیکالیست محض باشیم. منظورم اینه که آقا برفرض الان اون حقیقت فرامادی فرامجرده، بحث کانشسنس به اون برمیگرده، ادراک حقیقی اونه، حافظه اصلی مال اونه، ولی آقا داره تو عصب شناسی یک سری آقا بسترهای مغزی و اینا رو داره مثلا تحریک میکنه فلانی، حافظش از دست میره. اگه بگفتی فقط همه کار اونه و اینجا هیچ بستر مادی ندیدی، اینجا میمونی تو تحلیلات. گرفتی چی میگم میخوام بگم؟ اگه گفتی همه کار اون امر مجرده که آقایان مشهور اینه میگن و درست هم از در جای خودش درسته، نمیخوام این کار کنم، فردا بگی بریم این ور اونور بشی بگین خواجه آقا مات زیراب نفس مجرده زد، اون سر جای خودش اگه اونم نباشه خیلی از مباحثمون به چالش میکشه. بحث‌های حالات پدیداری، بحث‌های بقای بعد از مرگ، بحث این که هویت انسان هویتش ثابته، ثبات شخصیت، اون من حقیقی، اونا به کی برمیگرده؟ به همون نفس. ولی این اینجا از خبرایه، اینو ما می‌خوایم برجسته کنیم. خب آقا وقتمون گذشته به همین اندازه، اگه انشالله، حالا من سعی کردم کلیدار اینا رو اگه جلسه آخرمون بود انشالله به بحثام رو خدمتتون ادامه‌ش رو تو دورهای دیگه یا اساتید دیگه میان انشالله تبیین میکنن. اگه حالا این جلسه آخری بود ما رو حلال کنید، و اگر بیانمون ناقص بود، قاصر بود، عذرخواهی میکنیم. چیزی که بلد بودیم خدمتتون خواستیم عرض کنیم و ادعایی هم خداحافظه نداشتیم که در فقط به عنوان هم مباحثه ای ما خدمتتون اینجا حضور داشتیم، و اینکه اگر یه موقع نکتمون نتونستیم حالا مطلب و حقش رو ادا کنیم از شما هدایت میخواییم، چون شما وقتتون در اختیار ما گذاشتیم، حق و ناسه، خدا نکرده ما به حق و ناسه شما رو زایه نکرده باشیم. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.